Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı El-Verakat, Rasidin bi Celesiyye 19. Sebab monde ki kitab inşallah tamam bişe. یکی صفت مفتیه و دیگر صفت مستفتی و اجتهاده. خب ابتدا صفت مفتی میگه که و من شرط المفتی ان یکون عالما بالفقه اصلا و فرعا خلافا و مذهبا و ان يكون كامل الآلات في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. الشرط مفتي مفتي منظور مجتهد مفتي منظور مجتهد اون کسی که میخواد اجتهاد بکنه از قرآن، از سنت، کسی که میخواد اجتهاد بکنه. منظور مفتی پس مجتهده. ان یکون عالما بالفقه، این که عالم باشه به فقه اصلا و فرعا، به اصل و فرع، یعنی به اصول فقه و فروع فقه، خلافا و مذهبا، هم مذهب خودش رو بدونه هم خلاف مذهب رو بدونه. یعنی شروط مجتهد بسیار دشواره، بسیار دشوار. عالم باشه به فقه، به اصول فقه و فروع فقه، خلافاً و مذهباً. دقت بکنیم، هم مذهب خودش رو بدونه هم خلاف مذهب خودش. و خلاف در مذهب خودش هم بدونه، خلاف در مذهب خودش هم بدونه. الان به خاطر همینه که علما میگن مجتهد مطلق که خودش از قرآن و حدیث و میاد استنباط میکنه و اصول و قواعدی داره برای خودش، همونطوری که امامان چهار مذهب هستن، امام شافعی و امام ابو حنیفه و امام مالک و امام احمد بن حنبل و امام سفیان ثوری که اینها الان مذهبشون مندرس شده، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی در شام، امام لیث بن سعد در مصر، خب و اینها مجتهد مطلقن، خودشون از قرآن و سنت و یعنی استنباط میکنن و اصول و قواعد دارن. اما مذهب سفیان ثوری و امام اوزاعی و امام لیث بن سعد مذهبشون مندرس شده، همونطوری که امام شافعی رحمه الله میگه که امام لیث بن سعد از امام مالک علمش افزونتره ولی شاگرداش نتونستن قیام بکنن به مذهبش که بیان مذهبش رو بتونند نقل بکنن و پابرجا نگه دارن. به خاطر همین بعضی از این مذاهب منقرض شدند و این چهار مذهب اهل سنت جماعت باقی ماندن. پس شخصی مجتهد، یعنی به خاطر همینه که میگن مجتهدین مطلق بودن، الان شرایط طوریه که شبه مستحیل مانند اینها یافته بشن. یعنی دقت بکنیم، علما انکار نمی کنند که مجتهد مطلقی بیاد، کسی در رو نبسته، بعضی اشتباه می گیرن، قول علما رو نمی دونن چی میگن علما. نه، علما میگن که دیگه همش تعصب مذهبی دارند و میگن که نه دیگه مجتهد مطلقی نمیشه. نه، این حرفا نیست. دقت بکنیم، میگن که مجتهد مطلق بیاد شبه مستحیله، با این شروطی که مجتهد مطلق داره، با این شروط که پیدا بشه. به خاطر همین الان چند قرنه مجتهد مطلق ما داشتیم، همش یا گفتن ما شافعی مذهبیم یا حنفی مذهبیم یا مالکی مذهبیم یا حنبلی مذهبیم. دقت بکنیم، هزار خورده سال که زمانی گذشته که علم چندین برابر الان بوده، چون که به نور، به رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیکتر میشیم، به تقوا و ترس و ورع نزدیکتر میشیم. پس علما میگن که شبه مستحیله. چرا؟ چون که الان فکر بزنیم، الان اصول فقه و فروع فقه خلافن و مذهبن. الان طرف از مذهب خودش، نه اینکه اختلافات مذهب خودش، اقوال صحیح مذهب خودش هنوز یاد نگرفته، جدا از این که مجتهد باید خلافاً و مذهباً همش رو بدونه، قول راجح، قول معتمد و غیر معتمد رو باید بدونه، اما نمیدونه، میاد ائمه رو زیر سوال میبره که اینجا امام شافعی اشتباه کرده، اینجا امام مالک اشتباه کرده. اینها علما با این چنین طرز فکری مبارزه میکنند و قبول ندارند، چون که هدم دینه. انسان باید قدرش خودش رو بدونه. ما همین جلسه قبل گفتیم تو هر زمینه‌ای ما متخصص داریم. الان تو طبابت کسی متخصص نباشه بیاد حرفی بزنه، نمیذارن، یخش رو میگیرن. چه کاره ای تو؟ مهندس برق هم باشی، پروفسور فلان، یعنی ربطی به پزشکی نداشته باشه، باشی برای خودت، اون تخصص، این پزشکی تخصص دیگریه. همینطور مهندسی، همینطور هر رشته ای. نوبت به شریعت که میرسه، نه اینکه طالب علم، طالب علم که داره دست میبره تو دین، هیچ غیر از طالب علم فقط چیه؟ مثلا دبیره، چیه دکتره، چیه مهندسه، که ربطی به شریعت نداره، ولی میاد ائمه رو زیر سوال میبره. اینها برای خود شخص خطرناکه، چون که روز قیامت همش با علم سوال کرده میشه. همینطوری نیست که نه بگه من نفهمیدم و من بکنه. یعنی دقت بکنیم، پس از شرایط مجتهد اینه که به اصول و فروع عالم باشه، خلافاً و مذهباً. حالا اکثرا دعواهایی که میشه بر سر همین چند مسئله، بیشتر نیست، دست مسئله فقهی، چند مسئله دست انسان به لمس بکنه همسر خودش رو وضو باطل میکنه یا نه، و چند مسئله دیگر، بقیه باب معاملات، این همه اختلافاتی که هست، باب نکاح و طلاق و نذر و تا به آخر بریم، اینها سخته. معتمد مذهب که نمیدونن، هیچ حفظ نیستن، خلاف که دیگه از باب اولا نمیدونن. بعد هم ادعا میکنن امام ابو حنیفه اشتباه کرده، امام شافعی اشتباه کرده، در حالی که هنوز فقه خوب بلد نیستن. اینا باید بارها و بارها گفته بشه تا اینکه همه چیز سر جای خودش قرار بگیره، دین اسلام اهانت نشه بهش توسط یک سری طلابی که هنوز به درجه نرسیدن ادعای اجتهاد میکنن، ائمه را زیر سوال میبرن. اینها از اشتباهات بزرگه. یا کسانی که اصلا دروس شریعت نخوندن میان مذهبی را زیر سوال میبرن، با اینها باید مبارزه بشه. اینها هدم دینه. از خود اهل سنت جماعت بیان اهل سنت جماعت رو سرکوب بکنند، با عنوانی که ما دلیل داریم، دلیل میاریم که اینجا امام شافعی اشتباه کرده، امام ابو حنیفه اشتباه کرده. بعد دلیل چیه؟ دلیل مثلا میاره میگه که حدیث صحیح داریم، امام شافعی الان مثلا یا امام ابو حنیفه برخلاف این حدیث صحیح عمل کرده. خب میگه حدیث از کجا فهمیدی صحیحه؟ میگه مثلا حافظ عراقی گفته صحیحه، امام بخاری گفته صحیحه، فلان گفته صحیحه. خب تو الان مقلد امام حافظ عراقی شدی. تو وقتی که میگی که حافظ ابن حجر عسقلانی مثلا این حدیث رو تصحیح کرده یا فلانی تصحیح کرده، تو الان مقلد اون شدی. مجتهد کسیه که خودش آگاهی داره به رجال حدیث و حق نداره تقلید بکنه، حتی تو ضعیف شمردن یا حسن شمردن یا صحیح شمردن حدیث حق نداره. مجتهد حق نداره تقلید بکنه، اما این شخص میاد میگه که این حدیث، الان ببینیم امام شافعی برای خودش مسندی داره، امام ابو حنیفه مسندی داره برای خودش، امام مالک موطا داره، امام احمد بن حنبل مسند داره برای خودش، همه برای خودشون، یعنی خودشون میان میگن این حدیث با شروطی که ما داریم، اصولی که پایه‌ریزی کردیم، این حدیث نزد ما صحیحه. دقت بکنیم که کجای کاریم، نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. میگیم فلان عالم این حدیث رو صحیح دانسته و من همین حدیث رو بر علیه مثلا امام شافعی یا امام ابو حنیفه مثلا میارم. نه، تو الان مقلد اون عالم شدی. اول باید خودت اصولی داشته باشی در حدیث، در اصول حدیث خودت داشته باشی، نه مقلد دیگران بشی. خب اینا بسیار مهمن، بسیار مهم. پس از شروط مجتهد اینه که عالم باشه به فقه اصل و فرع، هم به اصول فقه هم به فروع فقه، هم به خلاف هم به مذهب، هم به خلاف هم به مذهب که چی چیز معتمده چی چیز غیر معتمده. و ان یکون کامل الالته فی الاجتهاده، و آن که آلات و ابزار کامل داشته باشه در اجتهاد. اینا خیلی باید دقت بکنه. امروزه من بارها بارها تأکید و تکرار میکنم تا اینکه اهل سنت جماعت که در خیلی از مسائل امروزه به وسیله بعضی افراد از هم گسیخته شده مذاهبشون و هرج و مرج به وجود اومده در فتواها، اینها باید اصلاح بشه. و ان یکون کامل الالت فی الاجتهاد، چون که قدیم چنین نبوده. امام نووی امامه ولی مذهب میگه مذهبم شافعیه، همه ببینیم بعد از ائمه، ائمه چهارگانه همشون برای خودشون مذهبی داشتن. اهل سنت جماعت چهار مذهب، مذهب برای خودشون داشتن، چون که قدر خودشون رو میدونن، میفهمن که علم چیه، فقه چیه. همیشه کسی که واقف و آگاه نیست به کتب علما، میاد سری فتوا میده و فکر میکنه که داره استدلال میکنه خودش از قرآن و سنت و به درجه رسیده. اما میبینیم کتاب هایی که در مذاهب نوشته شده هیچ کدوم نخونده. و ان یکون کامل الالات فی الاجتهاد، در اجتهاد ابزار آلات کامل داشته باشه. مثلا شخصی که نجاره، آیا بدون وسایل نجاری میتونه نجاری بکنه؟ بدون چکش و میخ و بقیه ابزاری که نیازه برای نجاری، ابزار نداشته باشه نمیتونه نجاری بکنه. همینطور مجتهد، مجتهد باید آلات ابزار داشته باشه تا بتونه اجتهاد بکنه. عارفا بما يحتاج اليه في استنباط، عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام، عارف و آگاه باشه به آنچه که احتیاج میره به سوی آن در استنباط احکام، از نحو و لغت و شناخت رجال راوین، همونطوری که الان گفتیم نحو خوب بدونه، لغت خوب بفهمه، معرفت و شناخت و آگاهی داشته باشه نسبت به رجالی که راویان. خودش باید بفهمه که این حدیثی که روایت شده شش نفر توشن، این اولی چه کار است، دومی چه کار است، سومی چه کار است، با اصولی که داره در حدیث. خودش اصول داره برای خودش، نه اینکه فلانی گفته این تصحیح کرده، نه این مقلد شدی تو. و فرق بین مجتهد و مقلد، تمام علما هر چهار مذهب اهل سنت جماعت فرق گذاشتن، گفتن این مجتهد شروطش داشته باشه، مجتهد حق نداره تقلید بکنه، و اگر این شروط رو داشته باشه این میشه مقلد، حق نداره اجتهاد بکنه. اهل سنت جماعت چهار مذهب این قانون رو برای خودشون دارن. حالا امروزه بعضیا که اهل سنت جماعت هستن این قانون ها رو زیر پا میذارن، یعنی وارد خانه اهل سنت جماعت میشن یا شدن ولی قانونشون رو قبول ندارن. میگم همیشه اینها از عجایبه، از عجایبه. و تفسیر الآیات الوارده فی الاحکام و الاخبار، و تفسیر آیاتی که وارده در احکام و اخبار، الوارده فیها، دیگه آیات احکام و اخباری که وارد اینها همشون باید در موردشون اطلاع کافی داشته باشه. خب صفت مستفتی، و من شرط المستفتی ان یکون من اهل التقلید فیقلد المفتی فی الفتیا، و از شرط مستفتی اینه که از اهل تقلید باشه. خب حالا قبل از این که وارد بحث مستفتی بشیم، در مورد اجتهاد مجتهد فراموش کردم. ما مجتهد داریم، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب و مجتهد فتوا. مجتهد مطلق مانند چهار امام، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اینا مجتهد مطلقن. یعنی چی مجتهد مطلق؟ مجتهد مطلق یعنی خودش مستقیم از قرآن و حدیث استنباط میکنه احکام رو و برای خودش اصولی داره، برای خودش اصولی داره. دیگه میرسیم مجتهد مذهب، یک رتبه پایین تره. مجتهد مذهب مانند نزد ما شافعیان، مانند امام مزنی که شاگرد امام شافعیه، مجتهد مذهب چی کار میکنه؟ از قواعد و اصول امامش میگیره و فروع فقهی جدیدی که امام نگفته بر اون بنا میگذاره. پس در چارچوب مذهب امامشه، خودش برای خودش اصول جداگانه‌ای نداره. این میشه مجتهد مذهب. و بعد یه رتبه پایین تر از اون هم مجتهد فتوا داریم. مجتهد فتوا اینه که ترجیح میده بین اقوال، یعنی مجتهدین مذهب میان طبق قواعد امامشون فروعی را بنا میگذارند. خب ممکنه در این فروع اختلافاتی هم باشه، ابن سریج مثلا از اصول یک فروعی بنا میذاره، ابن ابی هریره همینطور، امام محمد جوینی همینطور، خب ابن القاس، خب اینها بنا میگذارن. میبینیم که اختلافاتی هم وجود داره، دو قول میرسیم، سه قول میرسیم. خب از اقوال وجود داره، جمهور مجتهدین مذهب کدوم قول رو گرفتن در این مسئله، این قول رو گرفتن یا اون قول رو گرفتن. خب یا امام کدوم رأی آخرش بوده، خب به امثال اینها میاد مجتهد فتوا که سومین رتبه است، میاد این اقوال رو ترجیح میده. فقط کارش چیه؟ ترجیح اقواله. میگه اینها مجتهدین مذهب بیشتر در این مسئله بیشتر نظرشون اینه و کمتر نظرشون اینه، و طبق اصول و قواعد فلان اصل و فلان قاعده امام این صحیح داره و میان اینو حکم قرار میدن. خب این میشه مجتهد فتوا، مانند امام نووی رحمه الله، امام رافعی رحمه الله. خب پس اینها میشن مجتهد، اینها سه تا مجتهدین بودن، مجتهد مطلق، مجتهد مذهب، مجتهد فتوا. خب حالا رسیدیم به باب صفت مستفتی. و من شرط المستفتی ان یکون من اهل تقلید فیقلد المفتی فی الفتیا. شرط مستفتی اینه که از اهل تقلید باشه، پس از مفتی در فتوا تقلید میکنه. مستفتی کسی که طلب فتوا میکنه. خب کسی که طلب فتوا میکنه از اهل تقلید باید باشه. بعد خودش میگه ولیس للعالم ان یقلده، برای عالم جایز نیست که تقلید بکنه. عالم دقت بکنیم اینجا یعنی مجتهد، عالم یعنی مجتهد. مجتهد حق نداره تقلید بکنه. پس ما دو نوع داریم، یا مجتهد، یا مجتهد مطلق خودش استنباط میکنه، حق نداره تقلید بکنه. امام شافعی مجتهد مطلقه، حق نداره از امام ابو حنیفه تقلید بکنه. اگه بکنه گناهکاره. چرا؟ چون که خودش این قدرت رو داره. دقت بکنید فرق بین مجتهد و مقلد. امام ابو حنیفه هم همینطور نمیتونه از کسی تقلید بکنه. کسی که مجتهد مطلقه نمیتونه تقلید بکنه، چون که خودش قدرت داره. و وقتی که شخص خودش قدرت داشته باشه، خودش باید اجتهاد بکنه. همانند ما مثلا تو قبله اجتهاد میکنیم، یه وقتایی جایی هستیم نمیفهمیم قبله کدوم طرفه، سه چهار نفریم، هر سه چهار نفر میتونن اجتهاد بکنن با قراین و دلایل و علایم و نشانه ها، هر کدوم باید طبق اجتهاد خودشان عمل بکنن. نمیشه مجتهد به اجتهاد دیگری تکیه بکنه و اگر بکنه نمازش درست نیست. اینا رو تو فقه دیگه میخونیم، تو فروع فقه. دو آفتاب آب داریم، یکی یک قطره مثلا چند قطره ادرار در اون ریخته شده نجس متنجس شده و یکی پاک داریم، معلوم نیست کدوم یکی، دو نفرن. نمیشه، کسی که میتونه قدرت داره باید اجتهاد بکنه خودش با علایم و دلایل و بگه که این آب پاکه و وضو بگیره. پس دقت بکنیم، مجتهد نمیتونه از مجتهد دیگر تقلید بکنه، حتی در الان مثال هایی که زدیم در فقه. پس مجتهد نمیتونه از مجتهد تقلید بکنه، اما کسی که مقلده، مقلد باید از مجتهد تقلید بکنه، مجتهد باید از مقلد از مجتهد تقلید بکنه و نمیتونه از سر خود عبادت بکنه، از سر خودش نمیتونه، باید یک از یک مجتهد تقلید بکنه. حالا اون چه مذهبی، امام شافعیه، امام ابو حنیفه است، امام مالک، کدوم یکی، از یک مجتهد باید تقلید بکنه. حالا یک سوالی همیشه پیش میاد که آیا میشه من شافعی مذهبم بیام به مذهب دیگری عمل بکنم توی یک مسئله ای؟ آره میشه. دقت بکنیم، مذهب ما مذهب گرایی داریم و تعصب. فکر نکنید که بعضی ها امروزه برچسب میزنن که این چهار مذهب که میگن اهل سنت جماعت هستن، اینها متعصبند. شاید هم تو بین اهل سنت جماعت باشن این حرف بزنن، شاید هم باشن اینها. من همیشه میگم علم رو به خوبی نمیخونند، کلام علما رو نمیفهمند. تقلید کورکورانه میکنند از بعضی از افرادی که تو فضای مجازی میان بر علیه اهل سنت جماعت چهار مذهب میان سم پاشی میکنن، سم میپاشن. تمذهب، مذهب گرایی یه چیزه، تعصب یه چیزه. مذهب گرایی ممدوحه، پسندیده است، اما تعصب مرفوضه. اینا اهل سنت جماعت میگن. من شافعی مذهبم، آیا میتونم در فلان مسئله به رأی امام ابو حنیفه برم؟ آره میتونی. فردا تو فلان مسئله دیگر به مذهب امام مالک بگیرم؟ آره میتونی. شافعی مذهبم میتونی. پس فردا مذهب احمد بن حنبل میتونی. دیدیم اهل سنت جماعت متمذهبند، تمذهب دارن، به مذهبی چسبیدن، اما متعصب نیستن. ولی دقت بکنیم دو چیز علما مرفوض میدونند، قبول نمی کنند. برای مقلد دو چیز قبول نمی کنند. یک، اینا دقت بکنیم، اینها بحثاییه که امروز خیلی بعضیا قاطی میکنند و متهم میکنند چهار مذهب اهل سنت جماعت رو به یا تعصب و چیزهای زشت دیگری نسبت میدن، در حالی که نمیخوان. متاسفانه همش همینه، کتابهای مذاهب اهل سنت جماعت رو نمیخوانن. پس مقلد اگر شافع مذهب میتونه مذاهب دیگر بگیره. ولی دو مطلب مهمه. یک، شخص دنبال رخصت‌های مذاهب نباشه. شخص دنبال رخصت های مذاهب نباشه، دنبال این نباشه که در این مسئله فلان مذهب آسان‌تره پس من اینو میگیرم، این اینجا این مذهب آسان‌تره اینو میگیرم. همش تتبع و گرفتن رخصت ها، اینجا مذهب شافعی آسان‌تره اینو میگیرم، اونجا مذهب حنفی آسان‌تره اینو میگیرم، همش دنبال همینه. این با این شیوه شخص، علما میگن فاسق میشه، اجازه نداره چنین کاری بکنه. مثلا تو مذهب ما شافعیون مسح یک قسمتی از سر باشه، یه تارمو، دو تارمو، سه تارمو باشه کفایته برای وضو، واجب به جا میاد. مذهب مالک و احمد اینه که مسح تمام سر واجبه. خب شخص میاد میگه من اینجا من وضو میگیرم طبق مذهب مالکی و مسح سر رو واجب میکنم برای خودم. از آسانتر رفت به سختر، مذهب شافعی از آسانتر به سختر رفت. اما بیاد همیشه بگه که این فلان مذهب اینجا آسانه، اینو میگیرم آسانه آسانه آسانه، این نه، چون که هدفش چیز دیگریه، هدفش حق نیست، چیز دیگریه. این یک مورد، این نکوهیده است نزد هر چهار مذهب. دوم، تلفیق، تلفیق جایز نیست. مثلا در نکاح امام ابو حنیفه بر اینه که ولی شرط نیست، یعنی نزد خودش شاهد باشه، ولی نباشه ازدواجی رخ بده صحیحه، نزد خودش صحیحه، ولی شاهد رو شرط میدونه. نزد امام مالک ولی شرطه اما شاهد شرط نیست، یعنی بدون شاهد کسی بیاد ولی باشه عقد نکاح بسته بشه، نکاح درسته. نزد مذهب مالک این نکاح درسته. پس چی شد الان؟ در نکاح ولی نزد امام ابو حنیفه شرط نیست، نزد امام مالک شاهد شرط نیست. حالا شخص بیاد تلفیق بکنه بگه من یک نکاحی را انجام میدم بدون شاهد، چون که امام مالک شرط نمیدونه، و بدون ولی چون که امام ابو حنیفه شرط نمیدونه، تلفیق کرد، یعنی خودش با یک دختری بگه که من تو را به عقد نکاح خودم در میارم به مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان، اون میگه قبول کردم تمام شد. این میشه تلفیق، این نزد دیگه همه جایز نیست. چرا؟ چون که این با این تلفیق یک حکمی به دست میاد، یک مذهبی به دست میاد که هیچ کدوم از مجتهدین قبول ندارند. خب حالا همین عقدی که طرف بسته بدون شاهد و بدون ولی نزد امام ابو حنیفه بره بگه من عقد بستم بدون شاهد بدون ولی، آیا عقدم درسته؟ اما ابو حنیفه میگه نه، درست نیست. چرا؟ چون که شاهد نزد شرطه. میاد پیش امام مالک، امام مالک میگه من عقد بستم بدون شاهد بدون ولی، عقدم درسته؟ میگه نه، درست نیست. میگه چرا؟ میگه چون که شاهد شرطه. پس نزد هیچ کدوم از ائمه جایز نیست، این تلفیق میشه، این درست نیست. به خاطر همین شخص نزد ما شوافع، شخصی بدنش به بدن همسرش اصابت بکنه وضوش باطله، اما نزد احناف باطل نیست. خب شخص میاد میگه من اینجا به مذهب حنفی میرم، خب ما میگیم اشکال نداره تو شافعی مذهبی به همون مذهب برو، ولی دقت بکن تلفیق نمیتونی بکنی. یعنی بیای مثلا بدنت به بدن زنت اصابت بکنه، سلام بکنی مثلا به همسرت، پوست به پوست برسه، نزد شوافع وجود باطله. خب بعد نماز میخوای بخونی، نمازت الان طبق مذهب شوافع نزد ما نمازت باطله، دقت بکن. پس تو این نماز وجود ساختی، این نماز و وجود طبق مذهب حنفی باید درست باشه. حالا مثلا نماز بخوای بکنی، خون از بدنت بیاد، این وجود باطل میشه نزد احناف. خب یعنی منظور که حالا نه نزد شوافع نماز درسته، نه نزد احناف، نزد ما که وضو باطل نمیشه. پس این میشه تلفیق. اگر بیاد پیش احناف بگه من فلان کار کردم، میگه نمازت نزد این وضو نزد ما باطله. نزد شوافع بیاد میگه نزد ما دیگه دست به همسر گرفتی، وجود باطله. بعد دقت بکنیم این تلفیق، این یک مذهب جداگانه که هیچ ائمه ای نگفته. پس اهل سنت جماعت چهار مذهب دقت بکنیم میخوان همه قاعده مند بشند، میخوان نظم باشه، نه اینکه تلفیق باشه، نه این که تتبع رخصت ها باشه که اگر چنین باشه دیگه اسلامی باقی نمیمونه، اسلامی باقی نمیمونه، احکاماتی باقی نمیمونه، اکثر احکامات دیگه از بین میره. چون که هر کسی دل بخواهیه دیگه. اما بس دقت بکنیم مذاهب چهارگانه هیچ وقت متعصب نیستن، بلکه متمذهبند، تعصب ندارن. ما میگیم اشکال نداره، شما نزد ما پوست بدنه به پوست بدنه همسرت برسه، وضو نزد ما باطله. ولی اشکال نداره تو شافعی مذهبی وضو با نماز طبق مذهب احناف باشه، درست باشه. بفهمی که نزد اینها وضو چطور، واجباتش چیه و نماز هم همینطور، و نماز و وضو طبق اونها باشه. بعد از اون مثلا نماز ظهر چنین خوندی، نماز عصر میخوای طبق مذهب ما شافعیون بخونی، برو وضو بگیر بخون، هیچ اشکالی نداره. دقت کردیم همه چیز واضح و مشخصه. پس بعضی از افتراهایی که بسته میشه به اهل سنت جماعت دقت بکنیم که از این گوش به اون گوش بیرون بکنیم که اینها همش ترهات بیش نیست، و اینهایی که مخلوط میخوان بکنن بین چهار مذهب یا نادان هستن به اقوال علما، یا اینکه غرضی دارن که هر دو مذمومه. چرا اینها رو من زیاد تکرار میکنم؟ چون که این تو این قرن اخیر چنین حالتهایی پیش اومده. تو قرون گذشته ما بریم سرگذشت علمای بزرگ، هر مذهبی علمای بزرگ داره، همشون مذهبی داشتن برای خودشون، اما میبینیم که احکاماتشون بسیار زیبا ترتیب بندی شده و قواعد و اصول همش پیریزی شده. تعصب ندارن، تمذهب دارن. تعصب مذمومه، تعصب مذمومه و تمذهب پسندیده است. همه اینها رو گفتن، فقط طلب میکنه کسی که اقوال رو بدونه یا اینکه بخونه اقوالشون رو و امانت دار باشه. خب فعلا همینجا اکتفا میکنیم، انشاءالله باقی رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.